بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستان اطلاع دارن که در آیات قرآن و در روایات ما مباحث بسیار قابل توجه و ارزنده‌ای در ارتباط با مسئله بلا، مصیبت، مشکلات، افت و خیزها، دردسرها و امثال اینها وجود دارد. موضوع خیلی خوبیه، یعنی حتی یک موضوع تحقیق، یک موضوع پایان نامه خیلی عالی و خوب و از منظرهای بسیار متکثر میشه به این موضوع نگاه کرد. الحمدلله ظرفیت این نگاه ها در پاره‌ای از قسمت ها در تراث معقول و معرفتی ما مطرح شده، بخشی از اونها ممکنه کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، ولی در هر صورت بحث خیلی خوبی است. به لحاظ علوم تربیتی نقش بسیار بالایی داره. کسانی که در این حوزه ها میخوان کار بکنن حتما باید به این روایات و به این دست از متون دینی و اصلا به این بحث توجه جدی داشته باشن. من نمیخوام الان طبیعتا یک دو روایت میخوام بخونیم، ولی این موضوع این ظرفیت بسیار بالا رو داره و ما حتی به لحاظ هنری در این بخش باید زیاد، به لحاظ ترویجی، به لحاظ تبلیغی در این وجه باید زیاد کار بکنیم. فهم ابعاد این مسئله ضرورت زندگی فردی و اجتماعی ماست و آسیب‌های زیادی از قبل عدم توجه به ابعاد مسئله به فرد و جامعه میرسه، از منظر ایمان، از منظر مسائل دینی، از منظر روابط انسان‌ها با هم دیگر. خیلی به نظرم ابعاد فراوانی داره که جای کار و توجه هست. حالا در هر صورت من یکی دو روایت در این فضا یادداشت کردم که خدمتتون ارائه بکنم. در یک روایت هستش که راوی میگه که قلت لعبی جعفر علیه السلام ان المغیره یقولو، مغیره اون تو حاشیه کافی هم اومده که مغیره ابن سعید منظوری که مورد لعن است و دروغهایی رو به اهل بیت معصوم علیه السلام بسته. قلت لعبی جعفر، راوی میگه من به امام باقر علیه السلام عرض کردم که مغیره ابن سعید اینجور میگه ان المؤمن لا یبتلی بالجزام ولا بالبرس ولا بکذا ولا بکذا. مؤمن جزام نمیگیره، مؤمن دچار بیماری برس نمیشه. مؤمن یعنی بیماری هایی رو که یک جور انسان رو خیلی خار و ذلیل میکنه. انسان مؤمن دچار این دست از گرفتاری ها و بلاها و مصیبت ها و اینا نمیشه. راوی میگه من این رو عرض کردم که نظر آقا رو ببینم چیه. فقال، حضرت فرمودن که، باز نحوه برخورد حضرت هم جالبه که چجور جواب دادن، که در این جور مسائل معمولا حضرات معصومین علیهم السلام به آیات قرآن و به سیره مسلمه رسول گرامی اسلام و اونایی که پیش همگان مسلم بودن تمسک میکردن. فقال امکان لغافلن، یعنی همون این نهوه یعنی مخفف از مسقل هست، امکان لغافلن ان صاحب یاسین این نهو کان مکنن ثم رد اصابعه. حضرت می فرماد که این آقایی که این حرف زده غافل بوده از وضعیت صاحب یاسین، اونی که در قرآن ذکرش اومده و از اقصی المدینه سعی کرده تلاش کرده تو اون اخبار اینا رو به حضرت موسی اینا برسونه، در واقع ایشون غافل بوده از وضعیت این شخص که جز در روایات ما جز صدیقین به حساب آمده، یعنی چند نفر جز صدیقین محسوب داشتن، یکی ایشونه. حال در اصل ایشون غافل بوده از صاحب یاسین، چون صاحب یاسین مکنع بوده. مکنع بعد حضرت میگه تو روایت هستش که راوی میگه رد اصابع، راجعه مکنع تکنیع. بعضی گفتن اینه دست کسی که شل باشه میگن مکنع، بعضی گفتن دست کسی که غط باشه میگن مکنع. گاهی گفته شده اونایی که من اینجوری فهمیدم انگشتانشون فرو رفته باشه در کف دستشون، یعنی جمع شده باشه اینجوری یه حالت به این سبکی مکنع. و این هم این ثم رد اصابع هم همین معنا رو تایید میکنه، ترجمه کرده اینجوری ثم رد اصابع. فقال بعد حضرت فرمودن کعنی، این هم خیلی جالبه، کعنی انظر الی تکنیعه، گویو من اون رو میبینم تکنیعش رو، خود این خیلی قابل توجه است. کعنی انظر الی تکنیعه. بعد میگه اتاهم فانذرهم، یعنی اومد پیش فرعونیان و اینها انذارشون کرد. ثم عاد الیهم، بعد دوباره رفت و بعد دوباره برگشت به سوی اونها. فرداش عاد الیهم من الغد، وقتی برگشت خب دچار حبس و اینها شد، اونها گرفتنش و اینها، و بعد ماجرای پیش اومد و فقتلوه. من یک روایت هست از امام صادق هست، مثلا من یاد نداشت و خیلی سابق دیدم که آیه شریفی که راجبه همین فرد هستش که میگه خدا او رو حفظ کرد و اینها، امام صادق میفرماد که خدا او رو حفظ کرد یعنی ایمانش رو حفظ کرد، و الا گرفتن قتل قتلش کردن. در روایت هست امام صادق میگه فکر نکنید که مثلا الله توی فضا من این حفظ کرد یعنی بدنش رو حفظ کرد، نه، این ایمانش حفظ کرد. و جالب، حفظ ایمان انقدر مهمه که اصلا در اون آیه شریفه با این که اینو گرفتن و تو اون شدیدترین مجازات ها و از امام صادق میفرماد قطعه و اربن اربا یه چنین چیزی در این کارو کردن، ولی قرآن میفرماد که چی؟ ما رو حفظش کردیم، ما رو حفظش کردیم. حالا در هر صورت اینجا میفرماد فقتلوه، رو کشتن. بعد میگه نگاه کنید ثم قال، حضرت میفرماد ان المؤمن یبتلی بکل بلیته، هر نوع بلایی ممکنه سر یک انسان مؤمن بیاد. بگن بله نه قبلش یه چیزی داره که من از سابق دقیقه آیه یادم نیست، ولی این که بله این که ما او رو حفظش کردیم، نه این که میگه که ما او رو حفظش کردیم جای دیگه باشه کار نمیدونم، ولی اینجور تو ذهنمه، چون اصلا فکر کنم تو اون روایت خیلی سابق دیدم و حافظه‌مون هم فدیروزم ببینیم کمه، ولی آسو بسه به اون سابق تازه کرد، ولی اونجا اینو داره که ما حفظش کردیم. میگه این فکر نکنید که نه، اینو قطع قطعش کردن، منظور حفظ ایمان بوده، نه این که مثلا بدنش رو حفظ کردیم و اینها. بعد حضرت میفرمون مؤمن مبتلا به هر بلایی میشه، این هر چیزی برس. خب این بیماری که خب مثلا گهگاهی انسان در بعضی میانه چجور موجب فراری شدنه، بله حجت خدا اون وضعی، باز دراجب از دعیوب هم خیلی بحث کردم که این چجور میشه، توجه کردید حجت خدا یه وضعیت خاصی داره، ولی مؤمن ممکنه برس بگیره، ممکنه جزام بگیره، ممکنه مرگش بسیار مرگ خاصی باشه که انسان یک حالتی بهش دست بده، توجه کردید؟ نه، ممکنه که به خاطر ارتقاء درجه او، کفاره گناهان او و هزار چیز دیگر ممکنه باشه. ان المؤمن یبتلی بکل بلیه و یموت بکل میته، به هر نوع مرگی ممکنه بمیره. الا انه لا یقتل نفسه، الا اینکه این من درباره او معنا نداره. در صورت این مسئله ابتلا به بلاها و مصیبتها اینجور نیستش، افراد زیادی هستن مثلا تو این مسیر میان و بعد احساس میکنن که تو این مسیر اومدن دیگه نباید هیچ مشکلاتی داشته باشن، اینجور نیستش، چه به نحو فردی چه به نحو جمعی اینا هست، این مشکلات، این مصائب، این فراز و نشیب ها، این درد سرها، این دگرگونی ها وجود داره. چقدر مشکلات در بدن انسان، در مال انسان، در جان انسان، در خانواده انسان، در اطرافیان انسان، در محیط انسان، فراوانه، همه دنیا محفوفتون بالبلا، که مثل یک گیاه پیچک که میگن چجور میپیچه این درخت رو میاره بالا، همینجور دنیا پوشیده شده به گرفتاری هاست. به تعبیری اصلا دنیا آبستن حوادثه، هر لحظه ممکنه که حوادثی پیش بیاد و مشکلاتی برای انسان مطرح بشه. برای مؤمن هم این معناست. پیدا کرد فوقاه الله سیئات ما مکرون هم هست، اینم میتونه همین معنی داشته باشه. بله بله، این هم بریم. من اینجور تو ذهنم که یه چیز دیگری هم شاید باشه نمیدونم، ولی اینم هست که فوقاه سیئات ما مکرون، این معنی هم اشاره میتونه داشته باشه. بعد این یک روایت دیگه که این خیلی باید متوجه تو روایات اگه نگاه بکنید هستش که زکات بدن اینه که گرفتاری ببینه. دست کم اینه که نباید 40 روز بر انسان بگذره و بر انسان خدشه‌ای وارد نشه، و اگر کسی 40 روز برش بگذره و هیچ خدشه نباشه باید بر خودش بترسه. یه بیماری، یه سختی، بالاخره دستش خورده زخم بشه، پاش مشکل پیدا بکنه، کمرش مشکل بشه، یه جایی بالاخره مشکل پیدا بکنه، توجه کردید؟ یا از نایه خودش، یا از نایه خانوادهش، یا از نایه نوایی دیگر. این زکات بدن انسانه و این اگر اینجوری نباشه کنه یک وضعیت خاص داره اتفاق میفته، توجه کردید؟ در روایت هستش که عبدالله ابن ابی یعفور عرض میکنه خدمت آقا امام صادق علیه السلام که شکوت و الی ابی عبدالله ما القا من الاوجاع، یعنی اون دردهایی رو که من میدیدم همیشه شکایت کردن که من خیلی وضعیتم خرابه. بعضی از آیون مجمع الامراض مثلا درجه کردیم، مجمع هرچی اشاره بکنیم اونجاش مشکل داره، درجه کردیم؟ گرچه عمر به اینا وابسته نیست و گهگاهی همه میمیرن و هستشن، درجه کردیم؟ اینجوری هم پیش میاد، همه جا مشکل داره ولی خدا رو نگهش میداره، مرگ یک داستان دیگه داره، ولی در هر صورت اینجوری هست. مثلا و کان مصغا، من تو روایت داره که مثلا این وضعیت رو داشته عبدالله ابن ابی عفور، اینجوری بوده. فقال لی یا عبدالله، یعنی امام صادق، مصغا من، یعنی از سقم و اینا میاد و یعنی همین دائما مریض و ممراض، مثل ممراض مثلا یک بدن بنیه دچار مشکل، گرمش مشکل پیدا میکنه. فقال لی یا عبدالله، یعنی امام صادق خطاب کرد به عبدالله بن ابی عفور و اینجوری مطرح فرمودن لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی المصائب، ایمان با انسان چه میکنه. این باید تو فضای ایمانی باید این معنا حاکم باشه. مصائبم عامه، یعنی هیچ قیدی نداره که منظور مصائب چیه، ممکنه مشکلات درونی باشه، بحرانهای درونی باشه، مشکلات خانوادگی باشه، مشکلات اجتماعی باشه، مشکلات جسمی باشه، مشکلات مالی باشه، همه جور ممکنه باشه. لو یعلم المؤمن، که اون شرط اصلیش ایمانه، ایمان باشه، توجه کنید، اون نکتهش وجود داشته باشه. خب هر چی شرایط میخواد تغییر کنه، ما یه تعبیر داریم میگیم اگه کسی به این درجه ایمان و تقوا برسه مثل فولاد، مثل یک آهن فولادین میشه، اصلا ضربه پذیر نیست، هیچ کس نمیتونه به هیچ آسیبی برسونه، توجه کردید؟ بهش نیکی بکنی باز او ثواب میبره و بالا میره، بهش بدی بکنی باز او بالا میره، فوشم بهش بدی باز بالا میره، بزنی بازم او بالا میره، بکشی بازم بالا میره. این در همه شرایط پیروزه. دین میخواد چنین فردی بسازه، یعنی دین میخواد کاری بکنه که انسان در هر شرایطی موفق باشه، در هر شرایطی پیروز باشه. نمیشه کارش کرد، آخرین کاری که میخوای بکنی نمیخوای بکشی دیگه، قطعه قطعهش بکن، اشکال نداره، مسئله نیست، در حالی که اینه با حفظ جمعی شرایط و حالا ممکنه اون مصائبی که میاد دست کم بخشی از اونها به وسیله همین خود انسان پدید آمده باشه، انسانها پدید آمده باشن، توجه کردید؟ یا مثلا بر فرض مثال خود همین انسان بر فرض مثال که حالا مؤمنه و شرایطش تغییر داده و توبه کرده، ممکنه به واسطه کارهای گذشتهش باید داره مشکلاتی میبینه ولی اجر میبینه به خاطر اینا. پس فقال لی یا عبدالله لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی المصائب اگر انسان گرچه الان ناظر به اون فضا ها نیست چندان، لو یعلم المؤمن ما له من العجب فی المصائب لتمنا انه غرز بالمغاریز، آرزو میکرد که این اصلا مثل اینکه در روز قیامت مثلا افرادی هستن در خانواده هاشون افراد مریض دارن، بچه مریض دارن، اینو ما برخورد کردیم، شما برخورد کردید، واقعا مشکلات عجیب و فوق العاده وجود داره، اونا باید توجه به این دست از روایات بکنن، اینا رو باید نسب العین خودشون قرار بدن. یعنی مطابق این روایت مثلا روز قیامت که بشه و اجر و ثواب تحمل این مصیبت ها رو وقتی بهش بدن، میگه ای کاش مثلا یه بچه اینجوری داشتم، دو تا بچه اینجوری می‌داشتم، سه تا بچه اینجوری می‌داشتم. توجه کرد؟ یعنی این تحمل مصائب و سختی ها وقتی با نگاه الهی باشه و انسان احساس بکنه در منظر پروردگار است که هیچ چیزی بی حساب کتاب نیست، این خودش موجب اجر و افزوده شدن نورانیت انسان، اون شرط ایمان، و بعد این مثل ریاضت میمونه. توجه کردین؟ این موجب ارتقاء نفس انسانه، این موجب اجر بردن انسانه. حالا اگر جنبه های سلوکی و اینا داشته باشه خیلی عالیه، یعنی این همه اینا، حتی با سوء
اختیار هم این بلا پیش
اومده باشن، اگر در وضعیت ایمان و توبه باشه، این بحثی که ایشون مطرح کرد همین، اگر در وضعیت ایمان و توبه باشه همین معنا هست. اگر از افراد دیگر باشد یا از اصلا این نه سیستم هایی که در عالم ماده هستش پیش آمده باشه، اونا هم همین معنا رو در واقع داره. لتمنا انه غرز بالمغاریز، خیلی خوب میرود. ولی این بحث واقعا اهمیت داره و مجموعه روایاتی که در این قسم الان هست، پرسش هایی که دوستان میکنن، جهات مختلفی که مصائب داره و اینها باید مرتوجه قرار بگیره. تو بحث های فلسفی و معرفتی ما مواعظ شرور و کیفیت دخالت شرور در این به این بحث ارتباط پیدا میکنه، بحث نظام نفس الامر ارتباط پیدا میکنه، مواعظ تربیتی، بحث های سلوکی، مسائل ریاضت، خیلی جنبه های بسیار بحث دعا، یه بحث جدی مسئله دعاست با این مشکلاتی که انسان در فضا داره. و بالاخره فرمودم مسئله دعا رو خیلی با دوستان ما طلبه هستیم و در معرض این مسائل هستیم، باید توجه بکنیم. خب آیات و روایات در این زمینه مطرح هست. البته مردم عادی که خودشونو میسپارن چیز عجیبی ها، یعنی که نه حل کردن مسئله رو، یعنی در همین لحظه میبینید که عالی ترین وجه درخواستا رو داره و بعدم البته اگه مصیبت حل نشد باز درستش میکنه، میگه حتما حکمت نیست، مسئله نیست، و خیلی راحت باش کنار میاد. ولی کسانی که یه مقداری میخوان تأملاتی داشته باشن، عمدتاً فضاهای تحصیل کرده یا بحثایی که تو فضاهای شبه این و مسائلی رو که الان در ذهن هستش و میشود بهش توجه کرد، وقتی شکل میگیره یه آسیب‌هایی ممکنه به لحاظ عقیدتی پیدا بشه. اینا رو باید ملاحظه کرد و وظیفه ماست که اینا رو تبیین بکنیم، وظیفه ماست که اینا رو روشن بکنیم، توضیح بدیم که این معانی چیه و چجور باید تو فضای کلی باید همه چیز رو با هم نگاه کرد و طبقات سنن الهی چجور در هم تنیده هستن و چجور عمل میکنن. این صفحه یک توجیه نیست، دستگاه منسجمی است که به توحید ختم میشه، باید این گونه باشه. خیلی خب، ما اگر یاد دوستان باشه بحث به بحث هایی که در اواخر مرحله علت و معلول داشتیم، دیدیم که از فصل 26 به بعد مباحث یک رنگ و بوی دیگری پیدا کرد و ایشون مباحث علیت را از سطح عمومی فلسفی به فضای عرفانی کشوندن. این بخشی که ما خوندیم بخش تقریبا عرفانی که میگم بس فلسفه است، یعنی بخشی هستش که ایشون فلسفه خودش رو ارتقا میده به مدعیات عرفانی، نه اینکه عرفان به اون معنای خاص خودش بشه، به مدعیات عرفانی و وحدت شخصی وجود رو تثبیت میکنه، نظام علیت رو بر اساس وحدت شخصی وجود توضیح میده و تبیین میکنه. از فصل 26 این ارتقاها حاصل شده، ارتقا حاصل شده. آخرین فصل از این سنخ بحثا همین فصل 34 هستش که فصل 34 که مطرح شد، این سنخ از بحث تمام میشه، دوباره برمیگرده بحث های عادی فلسفی در حوزه همون علت و معلول. حالا ما این بحث فصل آخر رو هم شما عرض خواهیم کرد مطرح میکنیم. حالا ببینیم که کی میتوانیم یک جنبندی در این خصوص داشته باشیم. خیلی نکته گفته شد، خیلی بحثا گفته شد، ولی در دو سه جلسه اگه بخواد همه جمع بشه اون ساختار چینش نظام هستی رو که از نگاه صدرالدین شیرازی ملا صدرا وجود داره، اون یک دو سه جلسه نیاز داره که بحثایی که در اینجا هست، بحثایی که در جلد 6 اومده، بحثایی که در برخی از آثار دیگه اومده، این همه جمع جور بشه و گفته بشه. خیلی عبارات‌های خوبی رو ما پشت سر گذاشتیم برای اینکه بفهمیم ایشون چیکار می‌خواد بکنه. و همیشه این نکته درج، ایشون یک فیلسوف بسیار قدرتمندی است که روبرو با مباحث عرفانی میشه، یعنی و بارها متذکر شده و یادآور شده من یک برخورد منفعلانه با عرفان ندارم. و همیشه این توجه داشته باشید، یک چشمش به آیات و روایاته، کاملا توجه به آیات و روایات داره، یک چشمش به بحث‌های عرفانی هستش که آیون و عرفا در واقع بهش پرداختند و اینها، به این بحث توجه داره، ولی در فلسفه داره کار فلسفی میکنه. و اونم یک شخصی که بر تراث فلسفه پیشین آگاهی داره و مباحث کلامی آشنایی داره، بر اینها آشنا هستش و تو یک چنین سطحی داره حرف میزنه. من همیشه این وقتی میگم در اینی که میخوام عظمت کار ایشون رو و ذو ابعاد بودن کار ایشون نشون بدم، همیشه میترسم که گمان بکنیم یعنی مثلا هیچ گونه اشتباه نمیکنه، یا این منظورم نیست اصلا ها، ولی اینو میخوام بگیم که مثلا ایشون یا علامه طباطبایی و امثال این بزرگواران تفکرات چند لایه‌ای چند بعدی دارن، دائما باید حرفاشون انسان مترصد باشه، حواسش جمع باشه، چی رو میخواد حل کنه، چیکار میخواد بکنه. ولی اینا پیش اومده، اینا بنا به عملی به تجربی پیش اومده، انسان یه حفظایی رو پیش میگیره، میبینه مثلا ایشون به فلان بحث نظر داشته که اینجور داشت پردازش میکرد که در بدو امر به ذهن انسان نمیومد. این فضا رو با توجه، حالا در این بخش از کار، این از فصل 26 که ما شروع کردیم، خود فصل 26 برهان عقلی که بر وحدت شخصی وجود بود که از راه وجود رابط مسئله رو حل و فصل کرد، از اینجا این بحث رو شروع کرده و بعد مباحث فراوانی رو ذیل این معنا مطرح کرد که ما باید کسرات رو چجوری بدونیم، نسبت اون حقیقت با کسرات چی هستش. خیلی بحث فراوان مطرح شد، مراتب تعینات تا حدودی مورد توجه و تر قرار گرفت، نوع نگاه خودش رو در اینا گفت. در آخر این بخش دوباره برمیگرده از طریقی دیگر، یک برهان عقلی دیگری بر وحدت شخصی وجود میخواد اقامه بکنه، یعنی بر مدعای عرفان، نه اینکه عرفان ها، نه این فلسفه هست. این طریق جدیدی که من، یعنی اون طریقی که قبلا داشت بحث وجود رابط بود، بعضی ها اینجور دیگه گفتن، همین است که عرض میکنم، قبلا از طریق وجود رابط این مسئله مطرح شد، الان از طریق بساطت باری تعالی داره بحث رو پیش میبره و اشاره به اون قاعده داره که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. بله، از طریق وجود رابط در فصل 26 از وجود رابط شروع کرد. یعنی به بیان دیگر، وجهی رو که در فصل 26 آمده بود از تأمل در خلق وضعیت حق رو شناسایی کرده بود، توجه کردید؟ ولی اینجا داره چیکار میکنه؟ اینجا داره از تأمل در خود حق، وضعیت حق و بعد وضعیت خلق در کنار حق و نحوه رابطه حق و خلق رو مورد کاوش قرار میده و بررسی میکنه. توجه فرمودید این بحث رو؟ اونجا البته یک تکمیلهی میخواست، همونجا توضیح دادم که صرف بررسی وضعیت خلق چجور ما رو میتونه به وحدت شخصی وجود برسونه، یه تصمیمی باید بشه اونجا، اون توضیح دادم. حالا بازم نکته هایی در این خصوص روش جدید که از راه بساطت میخواد پیش بره، نکته هایی وجود داره. بله بله بله، بحث اینها رو اشکار به اون نداره، بحث صرف الوجود رو توجه نه، بحث بساطته، گرچه صرافت و بساطت خیلی با هم نزدیکن، توجه کردیم؟ ما در بحث های قبلی از صرافت استفاده نکردیم، از وجود رابط استفاده کردیم، توجه کردید؟ اینجا داره از بساطت استفاده میکنه. من ابتدا اون چرا که خود ایشون در این متنها مطرح فرموده اینا رو تر میکنیم و باعث مطرح بشه، دو سه تا نکته به نظرم مهم اینجا وجود داره. بخش رو مثلا حاجی سبزواری اشاره کرده، ما باز ناظر به فرمایشات حاجی سبزواری و بزرگواران دیگه که فرمایشات داشتن، این شروع نکته هایی رو به عنوان جنبندی این فصل مطرح خواهیم کرد. بنابراین عنوان این فصل اینجوری میفرماد: فصلون فی ذکر نمتن آخر من البرهان الا ان این فصل دوباره اصلا اگه دقت کنید تناسبی چندانی با فصل قبل نه، دوباره برگشته به اون اولین حرف، توجه کردید؟ یعنی کنه از یک جهت این فصل باید یا اول بیاد بعد اون فصل 26 بیاد، یا فصل 26 که اومد این اون محتوا که پیاده شد این فصل بیاد و بعد بقیه فصول مطرح بشه. میشه یه مقدار تأمل کرد، من میشم اینجوری میاندیشیدم، ولی این خیلی بهش پی نگرفتم که چرا ایشون این فصل رو این آخر آورده، یا صرف طرح بحث بوده، یا مثلا میخواسته ظرفیت های آماده بشه تا این رو مطرح بکنه. من چیزی به ذهنم نمیاد، یعنی چون چیزی نیومده در اینجا که بگیم به بحث های سابق مثلا ارتباط داره. حالا در هر صورت فی ذکر نمت آخر من البرهان الا ان واجب الوجود فردانی و ذات تام الحقیقه لا یخرج من حقیقته شیء من الاشیاء. در ذکر گونه دیگری از برهان، یعنی یه برهان قبلا داشتیم از طریق وجود رابط، الان میخوایم گونه دیگری از برهان پیاده بکنیم، برای چی؟ برای این مدعا. این مدعا سرجم بگیرید وحدت شخصی وجود یک سره، توجه کردید؟ چون وقتی میگه واجب الوجود فردانی و ذات، فردانی و ذات یعنی منفرده، یکیه. خب این یکیه چجوری میخواییم معنا بکنید؟ بله، اون چی که ما در این فصل میگذرانیم خیلی راحت توحید باری تعالی رو اثبات میکنه، توحید ذات باری تعالی رو اثبات میکنه. خب این فضای عرفان که فقط این نیست، فضای وحدت شخصی وجود که فقط این نیست. ما اینکه بگیم فردانی از ذات، یعنی اصلا دیگه ذاتی در کنار او مطرح نیست، بقیه میشن شؤون او، بقیه میشن تجلیات او، یه چون این چیزی رو مثلا ما بخواییم مطرح بکنیم و تر بکنیم. خب اگر چون این تعبیر رو مطرح کردیم از فردانی از ذات، فردانی از ذات میتونیم همه مقصود رو دریابیم. توجه کردید در فردانی از ذات نکته رو؟ اعلم ان بله الا ان واجب الوجود فردانی از ذات تام الحقی. اگر فردانی از ذات رو بگیم، یعنی توحید رو بگیم، خب با ادامهش کلا میشه وحدت شخصی وجود. ولی یه فردانی و ذات رو جوری معنا بکنیم که از اول وحدت شخصی وجود و مدعای عارفان رو بگیره، خب بس واضح تر خواهد بود. حالا فردانی و ذات تام الحقیقه، یعنی حقیقتی تام و کامل، که لا یخرج عن حقیقته شیء من الاشیاء، هیچ چیزی از حقیقت او خارج نیست، هیچ ساحتی، هیچ موطنی، هیچ کمال رو نمیتونیم بگیم از حیطه وجودی او خارجه. آره، توضیح تام الحقیقه. ما انشالله وقتی رسیدیم انشالله در اون جنبندی نکتایی در همین قسمت هستش که عرض خواهم کرد. ایشون ابتدا روند برهان رو خیلی مختصر مطرح میکنه، یعنی صغرا، کبرا و نتیجه، توجه کرد؟ بعد در میگرده اون لم برهان را به وجه اجمالی توضیح میده، دوباره برمیگرده لم برهان را به وجه تفصیلی توضیح میده. ولی همه عبارت هایی که در اینجا میاد همه قابل استفاده هستش و دقیقه، خیلی قلم دقیق زده. خب ابتدا میاد اون بیان اجمالی کل روند رو توضیح میده، صغرا، کبرا و نتیجه. صغرا چیه؟ صغرا این هستش که واجب الوجود نهایت بساطت رو داره، یعنی آخرین حد بساطت از آن خداوند سبحان هستش. این مقدمه نخست. کبرا چیه؟ اینه که هر بسیط الحقیقی اینگونهی که نهایت بساطت رو داشته باشه او همه اشیا باید باشه. حالا تو بیان اجوالی و بیان تفصیل همین رو باز میکنه که چرا بسیط الحقیقی باید کلال اشیا باشه. حالا این بحث هم که چون میدونید قاعده بسیط الحقیقه دو قسمت داره، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. ایشون در این فصل به این لیس بشیء منها نمیپردازه، توجه کردید؟ چون مقصودش اثبات وحدت شخصی وجوده. بله اگر و لیس بشیء منها رو بفرماد، نحوه ارتباط حق و خلق رو هم کاملا اشاره کرده. حالا ما ممکن تون جنبندی اشاره به این بحث هم بکنیم. بله بس هر چیزی که این گونه بسیط باشه در واقع او همه اشیاءه. نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این میشه که پس واجب الوجود کل الاشیاءه، همه اشیاء هستش. ببینید بیان روند اجمالی کار رو، اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه غایت البساطه، اصلاح کنید غایت البساطه، این صغرا واجب الوجود بسیط الحیه، این حقیقتش بسیط است به نهایت بساطت که ابسط از او دیگه معنا نداره. کبرا و کل بسیط الحقیقه کذالک، کذالک یعنی ای غایت البساطه، فهو کل الاشیاء، نتیجه فواجب الوجود کل الاشیاء، لا یخرج عنه شیء من الاشیاء، هیچ چیز از اشیاء و هیچ حقیقت هیچ چیز از اشیاء خارج از اون نیستش. این روند کلی. اما برهانش چیه؟ برهانش توجه این خود اون حضرت قیاس داشت، توجه کردید؟ این برهان او یعنی برهان اون کبرای چیه؟ شما چرا میگید هر امر بسیط الحقیقه غایت البساطه کل الاشیاء؟ توجه کردید؟ این اون در واقع کبرا رو میخواد برهانیش کنه. برهان کبرا چون همه لم استدلال در چیه؟ در واقع کبراشه دیگه. حالا اون کبرا چرا شما مطرح کردید؟ کبرا چرا به این سبکه؟ برای تثبیت کبرا یه بیان اجمالی داره یه بیان تفصیلی داره. بیان اجمالیشون چیه؟ خیلی خلاصه عرض بکنم و تطبیق بکنیم. بیان اجمالیش اینه که خب اگر از طریق برهان خلف وارد میشه، اگر ما بگیم بسیط الحقیقه کل اشیا نیست، معناش اینه که دست کم یک حقیقتی از او چی میشود؟ میتواند سلب بشود. اگر یک حقیقتی از او بتواند سلب بشود، معناش اینه که این حقیقت چنانچه مصداق ایجابی بسیاری از مفاهیمه، مصداق سلب اون مفهوم هم باید باشه. توجه فرمودید؟ مصداق سلب اون مفهوم هم باشه. چرا؟ چون اگه مصداق سلب اون نباشه، باید مصداق چی باشه؟ سلب سلبش باشه. و سلب سلبش میشه اون چی؟ ثبوتش. و این خلاف فرض ماست. چون میخوایم این کمال رو از اون چیکار بکنیم؟ برداریم. بگیم این شیء رو اون نداره. اگر شیء رو بخوایم از او برداریم، ببین ما که میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اگه بگیم نه غیر از اینه، پس دست کم یه شیء باید از او چی بشه؟ سلب بشه. اگر یک شیء از او سلب باید بشه، یعنی او چنانچه مصداق ایجاب خیلی از کمالاته، مصداق سلب این شیء و سلب این کمال هم چی باید باشه؟ چرا؟ چون اگر مصداق سلب این کمال نباشه، باید مصداق چی باشه؟ سلب سلب باشه دیگه. چون نمیشه چیزی از طرفین نقیضین خالی باشه. ارتفاع نقیضه مال است مثل اجتماع نقیضین. خب اگر در واقع مسئله این گونه استش و باید مصداق سلب این شی باشه و الا باید مصداق سلب سلب بشه، که اگه مصداق سلب سلب بشه، این مصداق ثبوتش میشه که این خلاف فرض روند استدلال ما بوده، پس بنابراین این شی و این حقیقت رو شما میبینید متشکل الحقیقه استش از دو جهت، از جهت ایجابی و از جهت چی؟ سلبی. پس بسیط الحقیقه غایت البساطه نیستش. اینجا شما یک حقیقت ترکیبی، چون اینجا ترکیب از وجدان و فقدانه دیگه، به اون بحثا نپرداخته. خود قاعده بسیط الحقیقه ایشون مفصل در الهیات ملخص بهش میپردازه، انواع استفاده هاش که ان شاء الله من در جنبندی می اشاراتی خواهم کرد و اینها چند مدل استفاده ای که از این بحث میشه، در مثلا کثرت در وحدت یا وحدت در کثرت، اجمال در تفصیل، تفصیل در اجمال، این بحثی که داره در همه جا اون استفاده میکنه و بحثی که اونجا مطرح است. مثلا اونجا که وارد شد انواع بساطت رو مطرح میکنه، انواع ترکیبا رو مطرح میکنه. توجه کردید؟ حالا در صورت بقیه از شارحان اینا رو توضیح دادن که مثلا انواع ترکیب و بساطت اینا رو آوردن. یکی از انواع ترکیب که به تعبیر واجیش شر و تراکیبه، ترکیب از وجدان و فقدانه. خب اینجا ترکیب از وجدان و فقدان که پیدا کرد، خب این با فرض اولیه ما در باری تعالی که بسیط الحقیقه غایت البساطه هسته چی؟ همخوانی نداره. ببینید برهان اجمالیشون رو و برهان هو علی الاجمال انه لو خرج عن هویت حقیقته شیئان، اگر خارج بشود از هویت حقیقت باری تعالی چیزی، یعنی حقیقت او شاملش نباشه، من هویت حقیقتی شیئان لکان ذاته به ذاتی، پس بنابراین باید ذات پروردگار به حسب خود ذات پروردگار، نه به حسب حیث دیگری، باید ذات پروردگار به حسب خود ذاتش چی باشه؟ لکان ذاته به ذاتی مصداق سلب ذالک شیء، چنانچه مصداق چی؟ ایجاب های فراوان است، مصداق سلب این شی هم چی باید باشه، و الا اگر بخواد مصداق سلب این شی نشه، لصدق علیه سلب و سلب ذالک شی، پس باید سلب این شی برش صادق باشه. از لا مخرج عن النقیزین، چون نمیشود از هر دو نقیز خارج شد، یا سلب یا سلب سلب. البته اینم یه بحثیه که ببینید، میگم از لا مخرج عن النقیزین به دلیل اینکه ما ارتفاع نقیزین رو محال میدونیم مثل اجتماع نقیزین، بالاخره یا با سلب شی صادق باشه یا با چی؟ سلب شی با صادق باشه. بعد میفهمد و سلب و سلب مساوق للثبوت، میفهمد و سلب سلب مساوق با ثبوته. این کلمه مساوق که در اینجا اومده خب خیلی باید درش تأمل داشت که اینجا منظور چیه. و بس علامه من یادتون باشه در بدای نهایی نکته هایی اینجا مطرح فرمودن، چون بعضی خیلی از مثلا میگن نقیز کلشن رفع، او همیشه حالت سلبی باید به نقیز داشته باشه. علامه قبول نداره این معنا را. حالا درستا چی باید اینجا گفت؟ مثلا الان سلب سلب شی آیا خود همون ثبوت شی هست یا نه دو تا مفهومن که مساوق هم دیگه هستن، توجه کردید؟ یا نه مثلا بگیم که اون یکی حالت لازم و ملزوم دارن، یه چون این سبکیه چجوری باید گفت، اینم جای پرداختن داره. البته خیلی هم معلوم نیست که اینشون از مساوقون چی برداشت میکنه، چون ایشون صدر و متعلین واژه مساوقون رو گاز آقاد میبنید مساویه، توجه کردی؟ گاز آقاد اصلا ایشون همون جایی که مثلا میگه شی شیعت تساوق با وجود داره، اصلا اونجا رسما منظور تساویه. لذا خیلی نمیشه روی این واژه الان اینجا خیلی تکیه کرد.
مساوی باشه یا نباشه مثلا ثمره
چیه اینجا؟ نه، ولی ممکنه بعضی از جاها این اثر داشته باشه.
شاید در دردقه منطقی و فلسفه منطقی بود اونجایی که علامه این بحثا رو مطرح می‌کردش.
نه، ممکنه به لحاظ مباحث هستی شناسان و اینها هم آثاری از خودش بروز بده. مثلا تو هم بحث این که میگیم ماهیت لیست من حیث یه لیست اللهیه، یه گیرهایی در برخی از نقطه ها حاصل میشه که ممکنه با این بحث حل و فصل بشه یا مشکل عمیق‌تر بشه. بازم ممکنه جاهایی باشه که این بحث قابل پیگیری باشه. و سلب و سلب مساوق للثبوت، و سلب سلب مساوق با ثبوته. فیکون و زال، پس نتیجه اینی که فیکون و زال که شی ثابتن، پس بنابراین اون شی که مورد بحث ما بود و مقاسم سلبش کنیم ثابته. غیر مسلوبن ان، مسلوبن نیست. وقت فرزنا و چی؟ مسلوبن ان، در حالی که ما فرض کرده بودیم که مسلوبن ان باشه. آزا خلفه، این برهان چی؟ خلفه. و ازا صدقه سلب و ذالکه، اما اگر بگید نه 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 حتما خود همین سلب صادقه، این ادامه برهان، ما میگیم اگر میخوای یه چیز نفی کنید یعنی باید اون مصداق سلب باشه، چون اگه مصداق سلب نباشه باید مصداق سلب سلب باشه، یعنی باید مصداق ثبوت باشه، این خلاف فرض ماست. حالا اگه بگید نه مصداق سلب هست، اگه مصداق سلب ترکیب پیش میاد و از بساطت نهایی ساقط میشه. میفرماد که و اذا صدق سلب و ذالک شیء علی کانت ذاته متحصلت الغرام من حقیقت شیء و لا حقیقت شیء. اون وقت ذات پرور، ذات اون شیء، این ذات اون بسد الحقیقه، متحصلت الغرام خواهد بود، یعنی متقدم میشه از حقیقت ایجابی یه شیء و از حقیقت سلبی یه شیء دیگری، این از حقیقت یه شیء و لا حقیقت شیء دیگری، یعنی از وجدان و فقدان، از دارایی و نداری. فیکون و فیه ترکیبان، پس یه ترکیبی درش راه پیدا میکنه. ولو به حسب العقل به ضرب من تحلیل، ولو اینکه این ترکیب یک ترکیب تحلیلیه، عقل بسیار عمیق متوجه چون این ترکیب نیست، ترکیبای عادی خارجی و ذهنی و اینجور چیزا نیست، ولی بالاخره درش ترکیب پیدا میکنه. وقت فرزنا و بسیطن، در حالی که ما اون رو بسیط فرض کرده بودیم به غایت بساطت، هازا خلفون، این خلاف فرض اولیه ما خواهد بود. این در واقع استدلال اجمالی بر کبرای اون برهان که در نهایت اون برهان سر جا خودش چی کار بکنه. حالا یه بیان تفصیلی ایشون داره. بله؟ اون که اون بهش نمیپرد که اون مفروض گرفتیم، یعنی این رو که نه کسی قائل نیست که خداوند متعال مرکبه، این رو روش در واقع محفوظ گرفتیم که بساطت. حالا میخوایم از بساطت ببینیم میشه وحدت شخصی وجود در اومدی در آورد یا نه؟ یعنی که نه مسلم شد در جنبندی نکته راجبش عرض خواهم کرد که نه مسلم این دل کل است که خداوند هیچ نوع ترکیبی درش راه نداره.
فلسفه اینو بحث کردیم
یا از کلام و اینها؟ نه فلسفه بحث کردیم ولی انشالله اونجا یه توضیح دارم انشالله عرض خواهم کرد، یک نکته نظرم مهمه اونجا عرض خواهم کرد راجع به این صغرا. ولی الان صدر متعلی روی صغرا مسلم داره حرکت میکنه، این همه رو قبول کردیم. حالا که قبول کردیم ما میگیم اگر یک چیزی برخی از کمالات رو نداشته باشه، این درش یه نوع ترکیبی را کمالات نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی هیچ شیئی را این در یه وقت توضیح واضح تر خواهد شد نداشته باشه، یه ترکیبی درش راه پیدا کنه از وجدان و فقدان و این با غایت بساطت سازگاری نداره. یعنی از لوازم بساطت ذات پروردگار چون این چیزیست و شما توجه نمی کنید به این معنا، این ادعای صدر متعلین در اینجا یه چون این چیزی هستش. حتی برسیم به بحث تفسیر. بله؟ نفی ماهیت هست، نفی ماهیت، بله اونم از لوازم دیگر بساطت هستش که نفی ماهیت هم ممکنه. حالا ما باید به این موضوع باشیم دوری نشه. حالا انشالله من در جنبندی نکته رو انشالله هست. الان صدر متعلین میخواد چیکار بکنیم؟ میخواد بگی که آقا همتون میگید خداوند غایت بساطت داره و هیچ ترکیبی توش راه نداره، این امر مسلم. از نایه بساطت ما مدامون رو در این فصول اخیر از فصل 26 به بعد میخوام اثبات بکنیم. باشه تا برسیم بین من میخواستم برسیم ولی دیگه وقت اینها اجازه نمیده. و السلام علیکم و رحمت الله. شاشه دوم که ایشون داره خیلی حاشیه عالی و خوبیه. کلن حواشی حاجی سبزواری در این فصل به نکته های خوبی اشاره کرده که یادداشت کردنی و توجه کردنی، گرچه حاشیه یک محل نقد این شلعه از خانده که
همون
بگه میگه ارسطو منظور به لحاظ اصولوژی هایه، نه غیر از این بحث دیگه از هست. حالا شما خوبی این سخابت هستید این برده که اولو دمانید سخابت بایی داشته باشید من
خودی هم مسئله که خودی از آده هم هستی در حیاء همین طول به استعداد کل
مشهور است. شما در همین کار نکشید میگه شما وقت میگید واجب الوجود بسیط الحقیقه هستش، پس منو می کل مشهور هست.
خب را پس من باید روش کار کنید خب را خود از
بشه این که خود بسیط الحقیقه چلا کل مشهور هستش، چون اگر یه چیزی سلب بکنی ترکیب درش میشه ضد خودشه. آره دیگه نقطه اصلی و پایگاه اصلی ما بساطت اوست. وقتی اثبات کردی او نهایت بساطت رو داره، صدران یکی از لوازم نهایت بساطت چیه؟ اینی که نمیتونه چیزی رو نداشته باشه. چرا؟ چون اگه چیزی رو نداشته باشه ترکیب پیش میاد، پس با بساطت سازگاری نداره. همه لوازم درون خودمون بساطت در میاد و تفصیل داده میشه.